بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی بود راجع به رجوع به اصل عملی بر اساس این مبنا، که این مبنا مبنای مرحوم آخوند بود، مبنای مرحوم آقای ناینی بود، که گفتن آقا ما اطلاق گیری از ادله نمیتونیم بکنیم، اگر شک کردیم در تعبدیت و ترسلیت این مسئله ای پس ما شک میکنیم در دفن موتا تعبدی ترسلیه، حالا میدونیم ترسلیه ولی فرضی بحث میکنیم. فرض آقا ما غسل جمعه رو مثلا شک میکنیم که تعبدیه مثلا یه ترسلیه، یا دفن مرده رو شک میکنیم تعبدیه ترسلیه. خب رو مبنای مرحوم آخوند گفتش که اون شارع و اون عامر نمیتونه قصد امتصال امرو که متعلق بیه، این ممکن نیست. حالا یا دور بزن یا تو مقام مثلا جعل، تو مقام فعلیه، تو مقام امتصال، یا به تغییر خون کار در مقام امتصال مشکل پیدا میکنه به هر دلیلی. خب وقتی که نتونست قید بزنه قهرن از عدم تغییر ده اونم تونست با به اطلاق بکنه، چون وقتی قید ممکن نیست یکی از شرایط مقدمات اکناد اینه که ممکن باشه قید نگفته باشه، وقتی ممکن نیست دیگه چه اطلاقی میکنی. این روی این مبناست. یا روی اون مبنایی که میگه اشکال نداری که اصلا بحثیش نمید، همه اطلاقات ما میتونه برای ترسلیت فایده داشته باشه دیگه، که کارم ساده میشه. شما وقتی شک کردی تمسکی به اطلاق موقع ترسلیت اثبات میکن. بحث تر این بود که خوب حالا روی این مبنا بریم جلو که این آقا اطلاق در کار نیست، بریم سراغ اصل عملی. ببینیم اصل عملی در مقام شک در تعبدیت ترسلیت آیا براءت یا اشتغاله. یعنی من که شک میکنم که مثلا دفن مرده رو باید با قصد قربت انجام بدم یا به هر عقیده انجام بدم مسئله انجام شده است و محققه، شک میکنم. خب یه بحث اشتغاله یه بحث براءت. اشتغال معنیش اینه شما تکلیف داشتی به دفن مرده، اگه بخوای مرده رو همینجوری دفن میکنی معنیش تکلیف تو انجام داده باشی. پس اشتغال میگه آقا تکلیف یقینی، براءت میگه خب ما قاعده براءت هم داریم، چه عقلی چه شرعی، چه هو به قابل بیان که براءت عقلیه، چه رفعما لا یعلمون که براءت چیه؟ شرعیه. خب آقا من میتونم بگم که من الان شک میکنم که آیا این عمل رو علاوه بر این که حالا مثلا باید دفن خود مفهومش محقق بشه، علاوه بر مفهوم دفن یه مسئله زائد قصد انتقال امر مطرحه یا مطرح نیست؟ خب میتونم بگم رفعما لا یعلمون یا قوه اعقاب مثلا بلا بیان. این چیه خلاصه؟ بریم سراغ براءت یا بریم سراغ قاعده اشتغال. مرحوم آخوند این ثالثه ها رو اصلا همین طبیعی کرد، عبارتش هم یه بخشی خوندیم براتون، یه بخشیش هم مون که حالا شاید اون بخش هم بخونیم. مرحوم آخوند خلاصه حرفش این بود که ما تو مسئله تعبدی یا ترسلیت اشتغالی میشیم، براءتی نمیشیم، حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی از بحثش که بعدا میاد در بحث اصول، از در بحثای اقل و اکثر ارتباطی حتی اگر ما قائل به براءت بشیم، مثلا بگیم ما کسی شک میکنه که قنوت جزء نماز هست یا نیست، بگیم چه اقل و اکثر دیگه آیا 11 جزءش قطعیه، سر قنوت شک دارم، ما بگیم براءت رو فرمالای علم یا قوه اعقاب مثلا بلا بیان، اینا رو بگیم. اما در مسئله ما که بحث تعبدیت ترسلیته نمیتونیم براءت استفاده کنیم، ما حتما اینجا اشتغال میشیم. پس بنابراین شما اگر شک کردی در تعبد ترسلیت چاره ای نداری که حتما قصد تعبد اونجا داشته باشی. میگیم آره آخون چرا؟ خب اینا یه نوع اقل و اکثر دیگه، چه فرق میکنه؟ چطور اگه در قنوت شک بکنیم شما مثلا قائل به براءت میشی، اما اگر در قصد قربت شک بکنی خودمش اقل، من نمیدونم فقط خود دفن رو بیارم یا ده به اضافه قصد قربت میشه اقل اکثر دیگه، چرا اینجا قابل براءت نمیشی؟ دیگه نمیتونم کاری بکنم. چرا؟ بیان آخوند اینه، فهمی هم که ما از بیان آخوند داشتیم همین بود. حالا دو تا فهم دیگه رو خواهیم گفت، یکی فهم مرحوم آقای ناینیه، یکی فهم مرحوم آقای خویه. آقای ناینی گفت، حالا میگم آقای ناینی بمونن تا خود فهم کلام آخوند رو بگیم. فهمی که ما از کلام آخوند میکنیم اینه، آخوند میگه ببین شما در اقل و اکثر تکلیفت مردده، تکلیف مردده، یعنی من نمیدونم تکلیف من خورده به صلات مل قنوت یا صلات بلا قنوت دیگه. خب اونجا میتونی که بحث بکنی، میگه آقا اون 11 جز که قطعیه دیگه، وقتی 11 جزء خطیه شک در جزء 12 هم مثلا داری یا اون جزء مثل قنوت، خب میتونی براءت جاری بود. وقتی براءت جاری کردی دیگه احتیاط نیم، چون اوبرها بلا بیان به اصطلاح در کار میاد و اوبرها بلا بیان میگه که براءت، یا رفع مالای علا میگه براءت، خود تکلیف مرده میگه. ولی در بحث تعبدی توسلیت این معنی که اینا سیل کردن میگه اصلا تکلیف مردد نیست که، من که یقین دارم تکلیف خود به ذات در، اصلا این شک ندارم من، چون گفتیم نمیشه مقید بکنه تکلیف رو به غیر رسته بردن. پس من در اصل تکلیف هیچ تردیدی ندارم، تکلیف من به این الاغل و الاکتر نیست، من یقین دارم به قسم حضرت عباس که آقا تکلیف دست خورده لاغه. شک من تو بحث غرض مولاست که اگر مثلا دفن رو انجام بدم، دفنی که تکلیف به این خورده بود، آیا این محصول غرض مولا هست یا نیست؟ و اگه توسلی باشه محصول غرض مولا، اما اگه تعبدی باشه محصول غرض مولا. گفت حتی آخون ایازون باشه گفت امر دوم اینا یه نیاز نیست که، چون عقل به ما میگه وقتی غرض مولا زمین مونده یا شک داری که غرض مولا تامین شد یا نه، خب باید اشتغالی بشی دیگه. نه اونجا اصلا میگه بحث قرار خود تکلیفه، میگه خود تکلیف تردید داره بین عقل، میگه شما تکلیف هم تردید نداره که، من قرار تردید داره نه تکلیف. حالا باز تو اون نظریتی که نقل میکنیم من خواهو واضح تردید، ولی فعلا اونی که از سلام آخون فهمیم چه اینه که آخون حرفش اینه، میگه در بحث ما، میگه آخو من در اقل اکتر براتی شدم، میگه رفتی بحث ما نداره. چرا نداره؟ میگه چون در بحث ما بحث اقل اکتر تکلیفی نیست تا بگیم آقا براحت، آقا یه متیقن داری یه مشکول داری براحت جاری میکنی در مشکول، میگه این نیست، چون تکلیف شما مشخص، تکلیف خود را در بس بلا ما که تردید در اقل اکتر تو قرض مولا من تردید دارم، چون تو قرض مولا تردید دارم که آیا قرض مولا با دفن به تنهایی حاصل میشه یا نه، اینجا نمیتونم بیام از براحت استفاده کنم، یاد از اشتغال استفاده. این حالا من عبارت چیز بخشش رو خوندم، یه بخش دیگه هم داره که باز همین رو روشن‌تر میکنه. حتی یادتون باشه شو میفرمود نه در خصوص قصد قربه، در مثل وصف و تمیز هم همینطوره، که اگه ما شک کردیم که این واجب رو به قصد وجوبش باید بیاریم یا نه لوشهی نمیخواد بیاریم، یا بحث تمیزی در اینها ما همی حرف رو میزنیم، فقط یه فرق گذاشت خوندیم اون روز دیگه بین مسئله قصد قربت و مسئله وصف و تمیز، خود در مسئله وصف و تمیز از اطلاق مقامی میتونیم استفاده بکنیم چون ما یک فل و انحل عامه، اما در قصد قربت این کارم نمیشه کرد.
بعد
اینجا رو بگیم مثلا در نماز 11 جزء 12 بگیم اونجا علت
در
هر یک جزء معنیه مثلا علت ماضیه. خب ببینم حالا اونایی که بحث فلسفیه اونا تو فقه باید کار داشته باشه، بعد ببینیم براءت و فرمان و یعلم چه مشکلی داره،
همون علت غایه مثلا تحصیل قرض مولا.
خب دیگه اگه همینه که
اونو
ببریم
مثلا بگیم علت
ماضیه، این یک جزء، این علت ماضیه و تو فقه کاری نداره، کار فقیه اینجوری حرف نمیزنه که علت غایب بمونه فلسفه، فقیه اینجا این عددین دلیلی که مثلا رفع مالا یعلمون میتونه بگیره، حرف آخوند اینه میگه تو اقل و اکثر چون تکلیف مردده براحت میتونه کاری رشته باشه، اما در بحث ما که بحث در غرضه و اینم تاکید میکنه آخوند میگه بحث غرض و اینکه دخیل باشه واقعا مثلا قصد قربت، میگه این قابلیت جعل نداره. چرا؟ چون اگه میخواست قابلیت جعل داشته باشه یعنی مولا میتونه سر تکلیفش بیاره، فرض داره که این قابلیت نداشته، چون قابل میگه رفع مالا یعلمون من قبول دارم، اما رفع مالا یعلمون جایی بیاد که قابلیت جعل شرعی داشته باشه، اما این قابلیت جعل شرعی نداره مثل قصد قربت، این رفع مالا یعلمون به دردش نمیکنه. این هم مسئله عقلی. حالا من عبارت رو میخونم، این عبارت سریع‌تره. ثم انه سیجه ظاهرا خوندی، ثم انه لا از اون نکر تتوهم، به واسه کفایت یه فکر نمی کنم توهم بکنی و تقول بگی که خب آقا مثل همین حرف دیگه مثلا چه اشکالی داره، خب همون یکی تو اقل اکتر براعت هست اینجا براعت بشه، که این ادلت البراعت شریعه مختزیتون لعدم الاعتبار و این کان قضیت الاشتغال عقلا هو الاعتبار. خب آقا عقل روی اشتغال، ولی وقتی یه رفع مالا یعلمون داریم چه اشکالی داره؟ دیگه ببین اینو نگو که رفع مالا، دیگه چون رفع مالا یعلمون شارع میتونه چیزی رو رفع بکنه که وضعش در اختیار اوست دیگه. والا میگن ممالا تناله و ید و جل، اگر چیزی شد که دست جل بهش نمیرسید قاعدتا رفع در اختیار او نیست. کسی میتونه چیزی رو رفع بکنه که جلش هم به ید اوست، میگه اینجا ما قصد انتصال هم که به ید مولا نبود، این عقل گفت دیگه، چون نمیشد بیاری به تعبیر آخوند. حتی آخوند متمم جهل هم قبول نکرد، آینانی متمم جهل رو قبول کرد، ولی آخوند هر بشینه میگه که آقا پس این مسئله از اونه که ید الجهل بهش درست، این فقط عقل میگه، میشه امر تکوین. امر تکوین در اختیار شارع نیست، زور بفهم مولا یلما اصلا جا نداره. ثم انی لا از آن که الکتبه هم و تقول این عدلت البراعت شریعه مختزیتون لعدم الاعتبار. خب آقا رفهم مالای علمون من که نمیدونم قصد قربت رو، که تکلیف برای من مشخص نیست، اینو میارم دیگه. و امکان قضیت و اشتغال عقلا و اعتبار، بله اشتغال میگه اعتبار، اما رفهم مالای علمون حاکم بر اشتغال. لوضوح انه لابد فی عمومها جواب داخل، یه عموم رو فهمالا یعلمون که تو باب خرد رو میخواد کار بکنه، این منشه این قابل لذت ولوز شرعه، یه چیزی باید بشه که قابلیت وزارت داشته باشه. ما گفتیم مثلا عقلیه تکلیمیه، این قابلیت نداره. بلشته ها هنا مثلا این چیزی نیست در ما نهنم. چرا؟ چون فا این دخل قصد غربته و نهره ها مثل تمیز و بچه های ما سلفت لیسه به شرعیه، که شرعی نیست، بل واقعی، یه همون واقعی که عقل گفتیم درک میکنیم. میگه و دخل الجزوی، این عبارت های آخونده که اون تفسیر های متفاوت سوال رو میگیم به وجود آورده. میگه دخل الجزوی و شرطیه، میگه خب اگر این جوریه دخالت جزو و شرط هم اگه عقلی نیست، خب این که کل بدون جز نیست، این همون تو عقلیه دیگه، تا جز نیاد کل نمیاد که. پس برای اگه ما شرک کردیم نماز یه جزء دیگه داره نداره، تعبیر شما رو خون بگیم که رفع مالا یعلمون نمیاد دیگه، چون جزئیات که دست کسی جزئیات هم یعنی تکیه و واقعیه دیگه. میگه ببین اونجا اون جزئیات منشأش جعل تکلیفه، یعنی اگر شارع تکلیف کرده باشه که قنوت واجب میشه جزء، بله جزئیات و نمیدونم شرطیت یه امر واقعیه، اما منشأش به یاد شارع میتونه اینو واجب بکنه قهرن میشه جزء، یه چیز رو شرط واجب بکنه قهرن میشه مثلا شرط، مثل وضوع اینا برای نماز. اما بعد اینجاست که قصد امتثال هم اصلا در اختیار شارع نیست، نه خودش نه منشأ یه چیز رو تکلیف بکنه، هر تکلیفی بخواد بکنه به قول آینی سه تا دور به وجود میاد، دور در مقام جلب، در مقام فعلیه، در مقام امتثال، یا به تعبیر آخون امتثال. پس مسئله قصد امتثال هم رو به جزء و شرط شما تشبیه نکن، چون جزء و شرط درست جزئیت و شرطیت یه امر عقلیه و واقعیه، ولی منشأش اینجا رفتی اشاره، ولی در بحث ما اینجوری نیست. و دخل و جزء و شرط فی در یک مثلا هم و این کار نکن داره، اونم جزئیت و شرطیت حکم عقلیه، الا انهما قابلان للوضع و رفع شرعا، اگه تکلیف شارع نیاد که جزئیتی استفاده نمیشه، اون دست اونه. فبدلیل رفع و دلیل رفع رفع، ولو کان اصلا، ولو اون دلیل رفع اصل باشه دیگه، مثلا این رفع مالا یعلم یک شب انهو لیسه هنا که امرون فعلی یا نمایه و تبرفیه المشکول. خب مالا شک میکنی که آقا قنوت آیا تکلیف بهش خورده یا نه، رفع هم یه نخورده، که پس لیسه هنا که امرون فعلی یا نمایه و تبرفیه المشکول که یجب الخروج عن عهدته عقلا. اینو یه مشکل نداریم، برای حتی جاری میکنیم و یه عقل نمیگه آقا باید، چون یه تکلیفی نیست دیگه، اشتغال میگه آقا تکلیف یقینی براعت یقینی، چون تکلیفی در کار نیست، رفع موضوع حکم اشتغال رو برمیده، به خلاف المقام در بحث ما اینجوری نیست، تو اینجا رفع نمیتونه دیگه. فا اینهو علما یا علما به ثبوت الامر الفعلی سما عرف، امر مشخصه، فهم میگه بفهم. خلاصه بعد اجتماع اینه که تفاوتی که آخون میگذاره در اقل و اکثرها که میگرید براحتی ممکنه بشین، در ما نحنفی قاعده به اصطلاح به اشتغال میشین، ظاهرا این فرق میخواد، حالا این فرق درسته درستیست بحث میکنیم، ولی فعلا هر سوال آخون رو بفهمیم. آخون حرفش اینه میگه آقا شما یه موقع تکلیفت مردده بین اقل و اکثره، من هم همراه شما میشم براحتی، چون قاعده اشتغال موضوعش منتفی میشه، قاعده اشتغال تکلیف یقینیه و اصلا برای از اون تکلیفی نبوده، ولی تکلیف نبوده، شما قاعده اشتغال میخواید چیکار کنید؟ به یه عبارت دیگه براعت میاد اصلا موضوع رو، یعنی ورود پیدا میکنه یا حاکم میشه بر قاعده اشتغال، لذا براعتی میشه. اما در جایی که شما تو خود تکلیف شکی ندارید، تکلیف خود به ذات در اصلا به قصد قربت محال بیاد در مطلق تکلیف عرض بشه. انما الکلام و شک در مقام امتثال، که تو من تو مقام تکلیف شک ندارم، که تو مقام امتثال چون شارع نمیتونسته بیاد قید بزنه، اما ممکنه تو غرضش دخیل بوده ولی نمیتونسته قید بزنه. خب میگم شما اگر برید دفن رو بدون قصد قربت انجام بدی، احتمال معناست اون تکلیف صاف، تکلیفی که یقینیه، تردید هم درش نیست، ثابت نشده میشه، لذا میگم من اشتباه میشه. این برداشتی که ما از سلام آخونده مرحوم آقای نایمی اگه تو اجداد نگاه بکنی یه فهم دیگه از کلام آخوند کرد. ایشون میگه آقای آخوند میخواد فرق بگذاره بین سبب و مسبب شرعی و سبب و مسبب تکوینی و واقعی. یعنی اگر شما امر دوران پیدا کرد در سبب و مسبب شرعی، این چیزی که سبب هست برای یک مسبب شرعی، مثل همین اجزا و اینا دیگه، مثلا بنود اون تکلیف که اشاره میکنه سببه که مثلا بنود بشه جز، میگه تو سبب و مسبب شرعی اگه شک بکنی ما قائل به براعت. اما اگر در سبب و مسبب عادی و تکوینی شک بکنی قاعده اشتباه. یعنی حرف آخوند ایشون اینجوری تفسیر میکنه، میگه آخوند میخواد بین سبب مسبب شرعی و سبب مسبب عقلی و تکوینی فرق بگذاره. در سبب مسبب های شرعی براعت، چون تنال او ید و جل پس تنال او ید و رفت دیگه، اما در سبب و مسبب های وصل تکوینی و واقعی ایشون میگه که نه، مرحوم آخوند معتقد که اونجا براعت جایی نمیشه. برداشت آینایی از سلام آخوند نیم. بعد میگه خب آقای آخوند دو تا اشکال، اشکال اول این که چه فرقی میکنه بین سبب و مسبب شرعی و سبب و مسبب اصطلاح عقلیش فرق نمیکنه. ما میگه ببین در سبب و مسبب شرعی شما اونجا باید اشتغالی میشی، کما که در سبب و مسبب عقلی غالب اشتغالی، در سبب و مسبب شرعی هم باید غالب اشتغال میشی. دیگه یه مثال مثال آقای نایمی برداشت آینایی این شد که میگه آخوند فرق میذاره بین سبب مسبب شرعی و سبب مسبب عادی و تکوینی. خب بعد خود آینایی اشکال میکنه با آخوند، حالا این برداشت ما از کلام آخوند، حالا با آخوند اشکال میکنه آینایی، اشکال میگه آینایی حرف درست نیست، آخوند حرف درست نیست. آینایی چرا درست نیست؟ میگه هیچ فرقی بین سبب مسبب شرعی و سبب مسبب تکوینی نیست، در هر دو باید احتیاطی بشیم، در هر دو احتیاطی بشیم نه براحتی. میگه من یه مثال بزنم برات که هیچ راه فراری نداری. میگه خب آقا صلات مگه مقید نیست به طهارت؟ از دیگه باید نماز باید اضافهم تاول از صلاته فخص رو دیگه شن لا صلات الا طهارت دیگه انتهو. میگه خب ببین الان یه سبب مسببیه دیگه، میگه شرط نسبت به مشروط اینجوریه دیگه، چون طهارت شد. میگه اگر کسی تو وضو شک کرد که آقا مثلا فرض بفرمایید این وضو رو که گرفته مثلا درست گرفته یا نادرست، اون قاضی فراق و اینا رو که اونا بحث داده باشه در وضو و اینا قاضی تجاوز و فراق میاد نمیاد، فرض کنید آقا اصلا هم داره وضو هم میگیره هم فراق هم حاصل نشه، شک میکنه که آقا مثلا داره دستاشو میشه، شک مسئولیت چه شد که نشد، چون قاضی تجاوز اینا حالا بحث میشه که اینا در وضو نمیاد، شک میکنه که آقا مسئولیت چه شد، حالا اگه همینجوری ادامه بده بیاد دست ادامه بده مرسشو بکشه بره نماز بخونه، فلان شک در سر مسئله، اگه اون وضو درست باشه این نماز حاصل شد، اما اگر مسبب شرعی که اون صلات انتحارت بده، اگر تکلیف شما در وضو مشکل داشته باشه قهرن صلات هم نیمه. میگه کدوم فقیه که در این سبب مسبب شرعی بگه که آقا براعت جاری میکنید؟ فقیه نه، همه گفتن احتیاط و اینکه سبب مسبب شرعیه دیگه، دخالت طهارت در نماز که امر عقلی نیستش که، اگه شاعر گفته بود که آقا بدون وضو نماز بخونه خب میخوندیم دیگه، سبب مسبب شرعیه. پس آیا آخون هیچ فرقی در سبب، چون وقتی شما شک میکنی که آیا این سبب میتونه مسبب رو حاصل میکنه یا نکنه، عقل به شما میگه چی؟ یه نزدیک احتیاط بکن دیگه، عقلیه اصلا رفعه مالایرام چکار میتونه بکنه اینجا؟ چون که قاعده قاعده احتیاطه، کما که در مسئله طهارت اگه شکی در امر وضو بکنید هیچ وقتی ملتزم نشده به صحت صلات، خدا نماز رو اداء بکنید. پس بنابراین آقای آخون هیچ فرقی بین سبب مسبب شرعی و سبب مسبب تکلیف چطور در سبب مسبب تکلیف احتیاط و اشتغاله، در سبب مسبب شرعی هم احتیاط به نبرد این اشتغال. پس میگه این فرق رو دیگه فهم من از کلام آخون دینه. آخون میخواد بین اسباب شرعیه و مسببات شرعیه با اسباب تکوینیه و مسببات تکوینیه فرق رو داره، بگه در اونها برعکس، در اینها اشتغال. میگه نه، در هر دو اشتغال. این اشکال هست. اشکال دوم اینه که میگه اصلا سبب مسبب شرعیه، اینو مفصل بحث میکنه تو اجزاد اگه با کنی مفصل بحث میکنه من بایده. میگه اصلا ما در شرع سبب مسبب نداریم که. میگه معد و معد الله داریم ما، اینه سبب شرعی نیستن که، موضوع که سبب شرعی برای صلات نیستش که، این معد و معد الله، این آماده میکنه انسان رو برای مثلا صلات. پس اصلا استفاده از سبب مسبب شرعی آخه میگه حرف درستی نیست که، اینو مفصل بحث میکنه. مثلش این فایده نداره برای ما، چون یه بحث دیگه است که حالا ببینیم آیا واقعا اینا معد و معد الله هستن یا سبب و مسبب شرعی هستن، مفصل هم بحث میکنه. ولی آنچه که مهمه هم اشکال اوله که میگه علی فرض اینکه ما تسالم میکنیم که اینا سبب مسبب شرعی هستن، میگه فرق نمیکنه چه سبب مسبب شرعی چه سبب مسبب تکوینی، اگه شما شک کردید در ترتب مسبب بر سبب، از عدم ترتب و احتیاج به اینکه باید دوباره انجام بدید، چون نمیتونی اعراض بکنی رفهم مالا یعلم و اینا به درد تو نمیخوره. مثل این اشکال رو باقی آخون میکنه. ولی آن چیزی که آدم تعمل میکنه میره آخون هر یه سبب مسبب شرعی و مثلا عبارت آخون رو خوندی براتون دیگه، سبب مسبب شرعی و سبب مسبب تکیه، درسته یه مثال هایی در گفتی لا تناله و ید الجل رضا رفعه نمیاد، اون اینا نبود. آنچه که ما از سلام آخون فهم کردیم و کتی بازیدی شک در غرض نه در تکلیف، شما عبارت آخون نهان بود دیگه، اونجا اقل اکثر شک در تکلیفه، تکلیف زاهد، چون شک در تکلیف زاهده برایت جل میشه، ولی در مانانوسی که تکلیف متیقنه هیچ تردیدی در شما نداریم که بگیم اقل اکثر شک میگیده، تو غرض میگفتیم، تو غرض افتدیم باید مثلا اشتغالی بشیم نه برایتی، اما سبب مسبب عادی تکوینی شرعی اینا از سلام آخون به دست میدید. من اون موقع خوی یه برداشت دیگه کرده که اونو انشاءالله عرض میکنی خدمتتون.